سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم در کانال مشاوره خانواده و ازدواج و همچنین کانال صدای مهربانی. مصطفی زراعتی هستم، مشاور خانواده و ازدواج. پیام صوتی دیگه ای رو برای شما دوستان آماده کردم، انشالله که سودمند واقع بشه. همیشه گفتیم که رابطه زن و مرد باید متعادل باشه، جوری که کفه ترازو در مسائل زناشویی و عاطفی همیشه به نفع یک طرف سنگینی نکنه که جو حاکم و محکوم رو یه وقت پیش بیاره. و از طرفی هم بیشتر مواقع اشاره کردیم که خانوما توی روابط سعی کنن تا حدودی صاحب نظر باشن و جوری نباشه که در سلطه و قدرت طلبی مرد محو بشن. اما موارد زیادی رو شاهد هستم که یکی از طرفین به شدت قدرت طلبی میکنه و کنترل رابطه رو به دست میگیره. مثال خانومی رو میزنم که چند هفته پیش مراجعه کرده بودن به من. در صحبت‌های اولیه ایشون مشکل در واقع خانواده اصلی همسرشون بود، اما به مرور پس از چند جلسه صحبت فهمیدم که این خانم میل زیادی به حکمرانی توی رابطه داره، که همش حرف من باشه و من بیشتر بلدم و چون تحصیلات من بالاتره و شغل بهتری دارم پس حرف من توی همه چیز درستره. و وقتی هم که با همسر ایشون صحبت کردم، تنها شکایتش این بود که این رابطه اعتماد به نفس منو گرفته، جوری که هیچ حرفی برای گفتن ندارم، توی زندگی منفعل شدم، کنترل همه چی دست این زنه و من حس میکنم یک بار اضافیم. دوستان توجه داشته باشین که قدرت طلبی قسمتیش برمیگرده به ترتیب تولد افراد. در صدر کسانی که میل زیادی به قدرت دارن تک فرزندها، فرزندان اول خانواده و فرزندان آخر. اینها به دلیل ویژگی‌های تربیتی که در خانواده داشتن، که البته قطعی نیست و قاعدتاً برای همه صدق نمی‌کنه، یه جور نیست، تمایل به رهبر بودن دارن، اینکه قدرت خودشونو به رخ بکشن، چه در ارتباطات عاطفی و چه در ارتباطات اجتماعی. حالا فرزندان اول و آخری که کلن دوتان، و یا فرزندان اول و آخری که خواهر و برادرهای زیادتری این بین دارن، فرق داره ویژگی‌های شخصیتیشون، که اون یک بحث جداییه و اینجا در واقع جای صحبت برای بحث ترتیب تولد نیست. اما تم کلی از موضوع ترتیب تولد اینه که تک فرزندها، فرزندان اول و فرزندان آخر مستعد قدرت طلبی هستند. ازدواج این دوتا با هم، یعنی دوتا تک فرزند یا دوتا فرزند اول و یا دوتا فرزند آخر با هم، ممکنه مشکل ساز بشه. چرا که دوتا قدرت طلب در یک مکان تبدیل میشن به دوتا آدم لجباز که قطعا رابطهشون حاکم و محکوم میشه و یکی توی زندگی مجبور به کوتاه اومدن. مورد بعدی، خانم هایی هستن که ارتباط فوق‌العاده خوبی با پدر و برادر که مهمترین مردهای زندگیشون هستن برقرار کردن. اینا زیر بار حرف زور و سلطه نمیرن، چون اولا آدم های نیازمندی نیستن و دوماً تا دلشون بخواد محبت و حمایت از مهمترین جنس‌های مخالف زندگیشون دیدن. و خیلی جالبه، اکثر خانم‌های قدرت طلبی که مراجعه می‌کنن و زندگیشون از کنترل خارج شده توی همین دستن، یعنی کسانی که ارتباط عاطفی مؤثر و خوبی چه در دوران کودکی، چه در دوران بلوغ و چه در دوران جوانی با پدر و برادراشون داشتن. در 90% روابط این ارتباطات مثبت با پدر و برادر از جانب خانوم نجات دهنده زندگی زناشویی اون زنه، اما در موارد محدودی باعث به وجود آوردن مشکلاتی توی زندگی زن و شوهری میشه. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست دوستان، که میل به قدرت اگر در رسیدن به اهداف باشه که جنبه شخصی و اجتماعی دارن، مثل قدرت طلبی در کار و یا قدرت طلبی در موفقیت های مثل درس خوندن، به یه درجه ای از علم رسیدن، یک زن خونه‌دار خوب بودن باشه، اینا مشکل ساز نمیشه. اما دقیقا جایی که از میل تبدیل میشه به عقده قدرت طلبی، اون موقع است که مشکلات یکی پس از دیگری به وجود میان. در زبان کلمات درمان خودآگاهی که قبلا براتون گفته بودم توی پیام‌های قبلی، من بهش میگم قدرت واهی. یعنی چی؟ یعنی فرد نیاز داره تا قدرتمند باشه، اگه یکی بهش نگه چشم حالش بد میشه، اگه توی رابطه حرف اون نباشه به هم میریزه. این قدرت واهی رو داشته باشین اینجا تا در اواسط بحث من نشونه ها و تظاهراتش رو دوباره برگردم و بهتون بگم. مورد بعدی از افراد قدرت طلب خانم هایی هستن که حالا یا در رابطه عاطفی و یا در رابطه زناشویی قرار دارن و تحصیلات و رتبه شغلی بالاتری از شریکشون دارن. اینجا خیلی مظلومانه این دسته از خانوما قربانی فرهنگ حاکم بر روح جامعه میشن. یعنی چی؟ در جامعه جوری جا افتاده که تحصیلات بالای خانومی نسبت به مرد زندگیش یه حالت غیر معمول به وجود میاره. یا مثلا اگر خانوم مرتبه و جایگاه شغلی بالاتری از همسرش داشته باشه، یه چیزی این وسط عجیب و غریبه. اگه اون دوتا مشکلی نداشته باشن، لااقل دوروبریاشون این مسئله رو عجیب غریب میدونن، همه مثل اون زوج فکر نمی کنن. البته الان نسبت به گذشته این دید خیلی بهتر شده، اما متاسفانه توی ذهن افراد جامعه جا افتاده که نابرابری بین زن و مرد یه چیز طبیعیه. خیلی افراد هستن که دم از برابری زن و مرد میزنن، اما هنوز این تفکر به طور کلی در خانواده ها جا نیفتاده. شاید باید 2 یا 3 نسل بگذره تا دختری در خانواده‌ای به دنیا بیاد و با این تفکر بزرگ بشه که از لحاظ فکری و هوشی تمام توانایی های یک مرد، حتی شاید هم بیشتر رو داره. حالا نکته موضوع اینجاست که خانم هایی که در زندگی مشترک موقعیت شغلی و تحصیلی بهتری نسبت به همسرشون دارن، به صورت ناخودآگاه و به واسطه همون تفکر تربیتی که خدمتتون عرض کردم، در خانواده فکر میکنه خیلی کار شاقی کرده که فوق لیسانس داره، شوهرش لیسانس، یا مثلا اون 6 میلیون حقوق میگیره، شوهرش 4 میلیون، در صورتی که هیچ اتفاق عجیبی نیفتاده. اما اون زن توی ذهنش اینجوری شکل گرفته که موفقیت‌هاش اتفاق خیلی عجیبیه و باید تسلط خودش رو توی زندگی به خاطر این امتیازاتش نشون بده. تقصیر خودش نیست، نه، توی جامعه و توی فرهنگی رشد کرده که اینجوری به زن در واقع گفته میشه که اگر موفقیتی داره یعنی خیلی از زنهای دیگه برتره، در صورتی که یه خانم اگر موفقیتی کسب میکنه آنچنان کار شاقی نکرده. مثل مرد که موفقیتی کسب میکنه به درد خودش میخوره، زنم دقیقا همینه. وقتی که موفقیتی کسب میشه، زن و مرد پایا پای هستن. حالا مشکل بدتر دقیقا اینجاست که مردی هم که داره باهاش زندگی میکنه قربانی این فرهنگ نابرابری زن و مرد شده و تصورش این هست اگر همسرش بالاتر از خودشه حتما خیلی دیگه اتفاق عجیبی افتاده و اعتماد به نفسش میاد پایین. همکاراش، دوستاش و خانوادش توی جامعه به این دید دامن میزنن و مشکل روز به روز بیشتر میشه. زنی که توی این زندگی رهبری رو بر عهده گرفته از جایگاهش راضیه و متاسفانه میل به قدرتش داره روز به روز تبدیل به عقده میشه و اینجاست که درگیر قدرت واهی میشه و پایین اومدن از صندلی لذت بخش قدرت براش سخته. همین میشه شروع درگیری های زناشویی. توی همچین زندگی مرد یهو به خودش میاد میبینه خیلی ناامیده، هیچ نظری از خودش نداره، هیچ حرفی توی زندگی به نام و اسم اون نیست، کم کم افت عاطفی اتفاق میفته و ناامیدی اولین مسئله ای رو که در مرد تغییر میده میل جنسی هست. مرد دیگه رغبتی به سکس نداره و زندگی جنسی کم کم کیفیتش میاد پایین. مرد مستاصل از همه جا دنبال تعمیر رابطه میفته، تلاش میکنه و یک جایی دست تلاش میکشه، میره دنبال کسی که توی رابطه باهاش حس قدرت رو تجربه کنه و مرد قدرتمندی باشه. حالا در خلال این همه بحران یه مسئله خیلی اهمیت داره گفتنش و خیلی جالبه یه اتفاقی که این وسط میفته. خوب دقت کنید دوستان، مردی که تو این زندگیه اگر در کودکی، نوجوانی و جوانی رابطه وابسته بیمارگونی با مادرش داشته باشه، از این شرایط قدرت طلبی زن همچنان هم بعدش نمیاد. یکی که همه تصمیماتو بگیره، تمام مسئولیت‌ها روی دوش اون باشه، بهتر بگم یک مادر دوم. خیلی از مردها از این شرایط قدرت طلبی استفاده میکنن و به جای همسر یک مادر انتخاب میکنن. یهو به خودت میای میبینی شدی مادر شوهرت، بیشتر از این که همسرش باشی داری ازش مراقبت میکنی. آقایونی که قدرت تصمیم گیری ندارن، قدرت این که برای خودشون پول خرج کنن ندارن، از انتخاب کردن بدون همسرشون میترسن و خانومشون هم خوشحاله که ای وای چقدر خوششانسم، ای وای چقدر زندگیم عاشقانه است، غافل از این که توی آسیبی قرار دارن که به مرور زندگیشون رو به تباهی میکشونه. و اینم بگم اونقدری که زن، در واقع زن قدرت طلب در زندگی باعث مشکل میشه، مرد قدرت طلب مشکل ساز نمیشه، چون تصویر مرد قدرت طلب از اول بوده توی جامعه و چیزی که نبوده و عجیبه تصویر یه زن حاکم به زندگیه. حالا بریم سراغ اون قدرت واهی که بهتون گفتم. کسانی که درگیر قدرت واهی هستن میل شدید و بیمارگونی به اول بودن و قدرتمند بودن دارن. عصبانیت، پرخاشگری، مدام داد زدن و جر و بحث کردن سر هر مسئله ای تا حرف خودشونو به کرسی بشونن، استفاده از نیش و کنایه به جای صحبت اصلی که این مورد در خانوما خیلی زیاده، و هر توهمی شامل این موضوع که من از بقیه بهترم، نظرم ارجحیت داره و همه باید حرفمو گوش بدن. اگر این ویژگی ها در خودتون و یا شریک عاطفیتون به چشم میخوره، شما درگیر قدرت واهی هستین. نگاه سرزنشگر افراد به دیگران و تا جایی پیش میره که فرد همیشه خودشو قربانی دیگران تلقی میکنه و میگه اگه فلانی اینجوری رفتار نمیکرد اینجوری نمیشدم من، این اتفاقا برای زندگیم نمیافتاد. نسبت دادن مسائل به دیگران و مبرا کردن خودتون از تمام مشکلات و کلن این که من خوبم تو بدی. البته که خشم در خیلی از موارد پاسخی مناسب حساب میشه، اما اگر یکی مدام این نشانه هایی رو که میگم داشت و یا اگه خودتون درگیر این نشانه ها هستین، یعنی در گذشته شما زمانی که کودکی نیازمند بودین مشکلاتی با خانواده و والدین خودتون داشتین که الان یک نماد مثل همسر، همکار یا هر دوستی داره اون مشکلات رو از خواب بیدار میکنه. هر وقت این واکنش ها رو دیدین یا از خودتون نشون دادین، آگاه باشین که درد قدیمی شما در حال فعال شدنه. به عنوان مثال خانومی به شوهرش میگه تو خیلی بیغیرتی، خیلی بیمسئولیتی. شوهرش واکنش خشم نشون میده و درگیر میشن با هم. اون خانوم میشه یه نماد که یه حادثه دردناک توی کودکی اون آقا رو از گورستان ذهنیش میکشه بیرون، به عنوان مثال مادری که توی بچگی اون مرد مدام تحقیرش میکرده و همین لغات بیغیرت و بیمسئولیت رو براش به کار میبرده. الان زمان گذشته، اون بچه یک مرد زندگی شده، زنش شده یک نماد که اون حادثه بچگی رو لمس کرده. قبلا مرد نمیدونسته واکنش مناسب به مادرش چیه و چون یک کودک ضعیف بوده نمیتونسته که اون واکنش مناسب رو نشون بده، اما الان جلوی همسرش میتونه و شروع میکنه به کتک زدن اون. درمان برای این زوج روبرویی مرد با دردهای قدیمی خودش و آگاهی زن از اینه که شوهرش یک انسان دردمنده و باید در فرایند درمان بهش کمک کنه. پس اینا نشون میده که ما باید از علل رفتارمون آگاه باشیم. خب حالا تکلیف چیه؟ راه حل چیه؟ مثل خانومی که هفته پیش یک ساعت دارم اینا رو براش توضیح میدم، آخرش میگه خب آقای زراعتی حالا بگو چی کار کنیم. انگار که داشتم دقیقا یک ساعت برای دیوارای اتاق توی کلینیک توضیح میدادم. و متاسفانه این تمایل خیلی از ما هست که دنبال درمان قطعی و کوتاه مدتیم بدون اینکه بدونیم علل به وجود آورنده مشکلمون چه چیزهایی هست و چی شد که اصلا مشکل برامون به وجود اومد. فقط میخوایم مشاور یک چیزی بگه سری حالمون خوب شه، زندگیمون قشنگ بشه. مثل وقتایی که میریم پیش دکتر، خیلی از پزشکا هستن که توضیح میدن این بیماری برای چی به وجود اومده، چه کارهای اشتباهی کردی که دامن زده به فراینده بدتر شدن بیماریت، و ما توی ذهنمون همش میگیم خب بس دیگه، قرص و دارو رو بده تموشه بره دیگه. چقدر خوبه که ما به علل به وجود آورنده مشکلاتمون هم فکر کنیم. راهکار اینه دوستان. قبلا نمیدونستی اما الان میدونی که رفتارات مصداق قدرت طلبی و عقده قدرت بوده یا خیر. اگر اینجوری بوده باید توزیع متعادل قدرت رو در خانواده برقرار کنی. اگر زنی هستی که کفه ترازو رو نامتعادل کردی، باید حس موفق بودن و با فایده بودن رو به مرد زندگیت برگردونی و اعتماد به نفس از دست رفتش رو کمک کنی که به دست بیاره. و اگر مردی هستی که به قدرت رسیدن خیلی برات مهمه و مدام دنبال اینی که توی خونه اول باشی، باید بهت بگم که داشتن قدرت، نه قدرتی برابر با تو، اما داشتن یک قدرت نسبی برای همسرت توی زندگی باعث میشه میل تو به زندگی با اون زن بیشتر بشه. چون مردها ذاتن از خانومای قوی خوششون میاد، قوی اما نه سلطجو و قدرت طلب. حالا اگر درگیر اون قدرت واهی هستی که برات گفتم، دیگه داستان فرق میکنه. باید اینو خوب بدونی کسانی که درگیر مکانیزم دفاعی قدرت واهیان، دیگرانی که دور و برشون هستن رفتار واقعی با اون ندارن، چون میترسن از تو انتقاد کنن. این خیلی بده آدمای دور و برت ازت بترسن و باهات صادق نباشن. همین به توهمات قدرت واهی تو دامن میزنه. درمان این مورد درمان خودشناسی است که توی پیام‌های صوتی آخرم ازش خیلی حرف میزنم دوستان. در واقع معجزه درمان خودشناسی که باعث میشه زندگی فرد کاملا واقعی و بدون توهمات باشه. همونجوری که قبلا هم گفتم، این درمان رو فعلا به صورت خصوصی و فردی برای مراجعین انجام میدم و انشالله به زودی زود کارگاه‌های درمان جدید خودشناسی رو در تهران سعی میکنیم که دایرش کنیم. علا ای حال دوستان، قدرت واقعی از آن کسیه که زندگی خودش رو کنترل کنه و لذت ببره، نه اینکه درگیر عقده‌های روانی بشه و توهم لذت بردن داشته باشه. اگر ما فقط در طول روز یک دقیقه به مرگ فکر کنیم، از گذروندن زندگی به این شیوهی که الان توشیم پشیمون میشیم و سعی میکنیم که لااقل شادتر باشیم. شادی دلیه و به هیچ عامل بیرونی وابسته نیست. این بیورزگی و ضعف خودمونه که از امکانات موجود استفاده نمی کنیم و دنبال معجزه ایم. معجزه اراده ما انسان هاست و هیچ کس جز خودمون نمی تونه این معجزه رو انجام بده. نهایتا برای تک تک شما آرزوی بهروزی و سلامتی دارم. اربعین حسینی رو هم به یکایک که شما دوستان تسلیت میگم و التماس دعا دارم از عزیزانی که به منبع انرژی عرفانی توی این روزا نزدیکن، خوشا به سعادتشون. شب خوبی داشته باشین دوستان، موفق و سربلند باشین.